بسم الله الرحمن الرحيم. بعد از اینکه اصطلاحات مربوط به اجسام رو ذکر کردیم و تقسیمات لازمه رو بیان کردیم، به این مطلب رسیدیم که بین ما و بین افلاک حاجزی و مقتصدی فاصله نیست، بلکه بین ما و افلاک فقط لطیف فاصله است. بر این مدعا قیاس استثنایی اقامه کردیم و قیاس استثنایی به این صورت بود که اگر بین ما و بین افلاک حاجزی یا مقتصدی فاصله باشد، لازم است که نور از ما بالکلیه یا به طور ناقص قطع شود، در حالی که نور کواکب از ما اصلا قطع نمی شود، یعنی تالی باطله، زیرا که ما میبینیم نور کواکب از ما قطع نمی شود هیچ جور، نه به طور کلی و نه هم به طور ناقص. از اینجا نتیجه میگیریم که مقدم هم باطل است، یعنی بین ما و بین افلاک نه حاجزی فاصله است که نور رو به طور کامل قطع کند، نه مقتصدی فاصله است که نور رو به طور ناقص قطع کند، بلکه بین ما و افلاک لطیف فاصله است که عبارت است از هوا، و فقط هم هواست، غیر از هوا چیزی دیگری نیست. اون که مشا گفتن هوا هست، بخشیش هواست و بخشیش ناره، این حرف درستی نیست. اون که بین ما و افلاک فاصله است تنها هواست، ناری وجود نداره. این مطلب رو در عبارات قبلم اشاره کرده بودیم، در این عبارت با استدلال بیشتر توضیح داده میشه. رسیدیم به صفحه 403. بله، صفحه 403. بله، 403 رسیده بودیم، خط 12. و لیس بیننا، این خط رو من همین الان توضیح دادم، در جلسه گذاشتم توضیح داده بودم اون تا تحقیق نشدم. و لیس بیننا و بین البرازخ الالویه حاجزون ولا مقتصدون، بین ما و برازخ الالویه یعنی افلاک حاجزی وجود ندارد، یک، مقتصدی هم وجود ندارد، دو. و الا شروع به استدلاله، اون مدعا بود، حالا استدلال میکنه. و الا یعنی اگر بین ما و بین برازخ الالویه حاجزی یا مقتصدی موجود باشد، این مقدم، حجب ان الانوار العالیه، یعنی ازواء الکواکب و اشعتها، این تالی، اگر بین ما حاجز و مقتصدی وجود داشته باشد، از ما انوار عالیه یعنی ازواء کواکب و اشعه کواکب من خواهد شد، محجوب خواهد شد. ولی تالی باطل است، یعنی ما بالوجدان میبینیم که انوار عالیه به سمت ما سرازیر میشن و حجابی هم بین ما و اونها نیست. پس اگر تالی باطل است، فالمقدم مثلو، مقدم هم که وجود حاجز و مقتصد بیننا و بین الافلاک باشه باطل میشه. پس بین ما و افلاک حاجزی و مقتصدی موجود نیست. فلیس بیننا و بینها، یعنی بین برازخ الالویه و به تعبیر دیگر بین افلاک، لیس بیننا و بینها الا الفضا، که فضا هم همونطوری که در عبارت قبل گفتیم، هو الهواء لا غیر، فقط هواست، غیر هوا توش نیست، نار درش نیست، چنانچه مشا گفتن. خب
این ابر بچه
مستشل اشکال میکنه، مستشل اشکال میکنه که در بین ما و فلک گاهی دیده میشه که ابری فاصله است، مهی فاصله است. این ابر و مه هم بالاخره حاجزن، حاجز نباشن لااقل مقتصدن، نور رو کاملا قطع نمی کنن، ولی بالاخره مختصرا قطع می کنن. بعضی ابرها حاجز هم هستن، ابرهایی هستن خیلی تیره و خیلی متراکم، اینا حاجز هم هستن، گاهی هوا رو حسابی تاریک می کنن، ولی بعضی ابرها مقتصدن. الان بالاخره بین ما و بین فلک حاجزی و مقتصدی گاهی فاصله می شود. ایشون جواب میده که اینها در واقع بین ما و بین فضا نیستن، اینا حوادثی هستند که در اثر آبی که روی زمین است و تابش اشعه افلاک به وجود میان، یعنی اینا جزء این فضا نیستن، ابر و مه و اینها جزء فضا نیستن، بلکه وقتی که خورشید میتابد بر آب دریاها، بخاری از دریاها بلند می شود، گاهی به صورت مه در میاد، گاهی به صورت آب در میاد، گاهی میره بالا به صورت آب در میاد، گاهی میریزه رو زمین، میریزه رو زمین به صورت مه در میاد. علی حال اینا جزء فضا نیستن، اینا یه چیزایی هستن که از روی زمین بلند میشن، موقتا در فضا واقع میشن و بعد محو میشن. اینا رو جزء حساب نباید آورد، و الا اونی که در واقع جزء فضاست ملاحظه بکنیم چیزی جز هوا نیست. و ما ترافی هازل فضا حاجزن، آنچرا که در این فضا میبینی حاجز است، یا گاهی هم مختصد است، گاهی حاجزه گاهی مختصده، من از صحب و غیرها که از ذباب و نحوه، من از صحب، صحب یعنی جمع صحاب یعنی ابرها، و غیر صحب که از ذباب، ذباب به فتح زاد یعنی مه، ابر رقیقی که روی زمین میریزه، اصطلاحا میگن مه. و نحوه ذباب ممکنه مثلا فرض کنید که گاهی غبار غلیظی تو هوا بپیچه، گاهی مثلا فرض کنید از رفت آمد ماشین ها دود غلیظی توی هوا به وجود بیاد که خود هوا یه مقدار حاجز بشه یا مختصد بشه. اینا چیزای بیرونیه، یعنی عوامل بیرونیه، اینا رو دیگه نباید جزء فضا حساب کرد. فإنما هي من أبخرة مرتفعة من الأرض والماء بسبب الأشعة الفلكية، بخارن اینها در واقع و جزء هوا، جزء فضا نیستن. اگر هم جزء فضا میشن موقتا جزء فضا میشن و بعد محو میشن. اینا ابخره هستن یعنی بخارهایی هستن که مرتفع میشن از زمین آب به سبب اشعه فلکیه که روی آب تاویده یا روی زمین تاویده. آب رو اصطلاحا دریا بگیرید، زمین رو اصطلاحا رودخونه بگیرید، چون زمین که بخار نداره، بخار اگر باشه یا مال چشمه هاشه یا مال رودخونه هاشه. این که میگه مرتفع از زمینه یعنی مرتفع از آبهای روی زمینه، مرتفع از ماء یعنی از آب دریا. آب دریا یا آبهای روی زمین بخارهای متصاعد میکنن بر اثر اشعه فلکیه، که این بخارها وقتی که متراکم میشن به صورت ابر در میان یا به صورت مه. و هیه مختصدتون، اینا تازه غالبا حاجز نیستن، هیه یعنی این ابخره مختصدن اقتصادن ما، یه نوع اقتصادی، چون معین نیست اقتصادشون، لذا اینها رو مبهم میذاره، یعنی به درجه اقتصادشون مختلفه، گاهی خیلی ابر تیره است، گاهی ابر روشنه، گاهی ابر غلیظه، گاهی رقیق متراکمه، بالاخره فرق میکنه، درجه اقتصادش فرق میکنه.
اقتصاد یعنی میانه روی این
بله. همینه. و یه مقتصدتون اقتصاد، اما یه نوع اقتصادی بالاخره برای این ابخره هست که کاملا نور رو نمی پوشنن، لذا مقتصدن، ولی در درجات اقتصادشون هم متفاوتن، کم و زیاد میشن. سلام علیکم. و یه مقتصدتون اقتصاد، اما و یختلف و اقتصادها به حسب کثرت الابخره و قلتها، اگر ابخره زیاد شدن اقتصاد کم میشه. بله، اقتصادشون کم میشه، یعنی به طرف حاجز میرن. و اگر ابخره قلیل شد اقتصاد بیشتر میشه، یعنی به طرف لطافت بیشتر میان. و صفاها و کدورتها، گاهی میبینید ابر خیلی کثیر و قلیل نیست اما صفا و کدورت داره، یعنی ابر روشنه یا ابر تیره است، ولو قطر این ابر خیلی زیاد نیست اما تیرست خیلی زود هوا رو تاریش میکنه. و صفاء این سحب و کدورت این سحب یا ابخره فرق نمی کنه، صفاء ابخره و کدورت ابخره باعث اختلاف در اقتصاد میشه. تمام شد. این از ولیس بیننا که اول بحث امروزمون بود تا اینجا یه مطلب بود، و اون مطلب این بود که بین ما و بین فلک لطیف فاصله است. بعد معترض گفت نه، گاهی مقتصد هم فاصله است. ایشون قبول کرد و گفت این مقتصد جزء فضا نیست، یه چیزی گاهی از اوقات در فضا به وجود میاد و بعد هم محو میشه.
کدورت همون تیره تیره است.
نه، کدورت یعنی تیره شد. خب حالا میپردازد به بحث دیگر، که آب مقتصد است یا حاجز است. می فرماید مقتصده، منتها درجه اقتصادش گاهی اگر مخلوط نداشته باشد مقتصد است، اگر مخلوط داشته باشه باید ببینیم اون مخلوطش چیه. گاهی مخلوط طوریست که او را از اقتصاد بیرون نمیاره، غلیظش میکنه، کدرش میکنه، ولی از اقتصاد بیرونش نمیاره. ولی گاهی مخلوط چنان هست که او را از اقتصاد بیرون میاره و تبدیلش میکنه به حاجز. مثلا رنگ سیاه خیلی غلیظی ممکنه توی یه آب کمی ریخته بشه، خب این آب دیگه در واقع یه حاجزی میشه، نور ازش عبور نمیکنه. و اما گاهی از اوقات یه مقدار خاک تو آب میریزه یا رنگ خیلی کمرنگی تو آب وارد میشه، این اقتصاد آبو به هم نمیزنه، اگرچه یه خود تیره ترش میکنه ولی اقتصادشو به هم نمیزنه. پس خود آب ذاتن مقتصده، بر اثر خلط گاهی از اوقات حالات مختلف پیدا میکنه، اقتصادش تشدید میشه، اقتصادش رقیق میشه، گاهی هم ملحق میشود به حاجز. اما چیزی در آب بریزیم که او رو ملحقش کنیم به لطیف ظاهرا نداریم، چیزی در آب بریزیم که آب رو ملحق کنیم به لطیف شاید نداشته باشیم، ولی میتونیم ملحقش کنیم به حاجز. حالا شاید هم علم پیشرفت کنه بتونیم آب رو درش چیزی بریزیم که تبدیل بشه به لطیف. تبدیل بشه به هوا که حرف دیگه است، ولی تبدیل بشه به هوا که میشه هوا. تا وقتی آب آبه، لطیف کردنش فعلا فکر میکنم انجام نگرفته. حتی آب مقطر، آب مقطر هم بازم اونم که دیگه خیلی آب خالصه، بازم اون نمیشه گفت لطیف. والماء تبعه الاقتصاد، یعنی به طبیعتش مقتصد است، به طبیعتش مقتصده، باقت نظر از خلط. تبعه یعنی باقت نظر از خلط مقتصده. الا ان یمازجه شیء آخر که یکدره و یسیره حاجزا، مگر چیزی با اون ممزوج بشود که او رو تیره کند و او رو حاجز بسازد. اونی که باش مخلوط میشه کتین و تراب، گاهی گل توش میریزن، گاهی خاک توش میریزن و غیر هم رنگ های مختلف توش میریزن، غیر هم بله، تین یعنی گل، تراب یعنی خاک. گل با خاک فرق داره دیگه، دیگه اشکال نداره، گل با خاک فرق داره، گل با خاک فرق نداره، دیگه صحبت نداره. وقتی گفت
وقتی بلاتید به جید آب اونجا فرق نمی کنه،
خب بعد از این که رسید به آب فرق نمی کنه، بعد از این که خاک رو گل کردیم با گل فرق نمی کنه. این جز معجزات عجیبه خیلی که گل با خاک فرق می کنه، ولی وقتی خاک با گل رسید به آب رسید با گل فرق نمی کنه. درسته دیگه، این مثل شیره خورد گفت شیرین هسته. و غیر همام ما یکدر الماء من الجامدات و المایعات، من الجامدات و المایعات بیان برای مای و مای کدره، اون چه که آب رو مکدر می کند می تواند از جامدات باشد، مثل مثلا فصل خاک، می تواند از مایعات باشد، مثل یه رنگی که روانه، مثلا فصل جیوه رو فصل، حالا جیوه که شاید در آب فرو بره، یه رنگ دیگه مثل ملک کرم مثلا. خب مثلا بله هازا حکم. خب تا اینجا عرض کردم اولی بحثی که خواستم وارد بشم، بعد از این که در جلسه گذاشته بعد از این که ما تقسیم کردیم برازخ رو به فاردات و مزدوجات، گفتیم بحث فاردات رو ابتداعا شروع میکنیم و بحث مرکبات و مزدوجات رو بعدن. فاردات رو تقسیم کردیم به حاجز و مقتصد و لطیف، این بحث در بساط بود. اما در مرکبات چه میکنید؟ مرکبات خب بالاخره از حاجز ممکنه داشته باشند، جزی از حاجز داشته باشه، جزی از لطیف داشته باشه، جزی از مقتصد داشته باشه، و نوعاً هم همینطوره. مرکبات غالبا همه اجزا رو دارن، گاهی از اوقات ممکنه دو جز داشته باشه، یعنی مثلا فرض کنید که بخار باشد که از اجزای مایی و اجزای آبی تشکیل شده، یعنی از لطیف و مقتصد تشکیل شده. گاهی دخان است که از اجزای ناری و ترابی تشکیل شده، که یا به تعبیر شیخ اشتا که نار رو قبول نداره، از اجزای هوایی و ترابی تشکیل شده، یه لطیف داره یه حاجز داره. در مثل انسان ها به قول ایشون از حاجز و که خاک است، لطیف که هواست، مقتصد که آبه ترکیب شده، مرکبات این اقسام ثلاثه رو یا دو قسم از اقسام ثلاثه رو واجدن. ما اینا رو چی به حساب بیاریم؟ حاجز به حساب بیاریم به خاطر داشتن حاجز، یا لطیف به حساب بیاریم به خاطر داشتن لطیف، یا مقتصد به حساب بیاریم به خاطر داشتن مقتصد؟ این فرمان ببین جزء غالبش کدومه. ببین جزء قالبش کدومه و او رو به جزء قالبش نامگذاری کن. اگر دیدی جسمیست که آبش بیشتر است او رو مقتصد بگو، چون آب مقتصد است. اگر دیدی چیزی هوایش بیشتر است او را لطیف بگو، و اگر دیدی چیزی خاکش بیشتر است او را حاجز بگو. البته این استثناء رو باید داشته باشیم که اگر چیزی هوایش بیشتر است باز لطیف گفته نمیشه، چون وقتی خلط داشته باشه، خلطش ولو از آب باشه یا خاش باشه، از لطافت در میاد، تازه ملحق میشه به مقتصد، گاهی ملحق میشه به حاجز. این فقط استثناء رو داریم که در وقتی که لطیف غالب باشه، که نوعاً هم لطیف غالب نیست، در صورتی که لطیف غالب باشه ما شعر لطیف مرکب رو لطیف نمیگیم. حتی در بخار هم که گاهی ممکنه هوا غالب باشه بازم لطیف نمیگیم. چرا؟ در بعضی جاها گفته میشه مثلا در تابستان، ثابت شده که در تابستان هم بخار در هوا هست، همونطور که در زمستان هست، منتها در زمستان بر اثر سرما این بخار کنار هم میاد، کیپ میشه، متراکم میشه، ابر تشکیل میشه. در تابستان بر اثر گرما متفرق میشه و به اصطلاح ما تنک میشه. وقتی متفرق شد این بخار پخش میشه، اون ابر دیده نمیشه. این بخار تابستان بخاری است که مرکب است از اجزای مائیه و هواییه، ولی هواییش بیشتره. چون هواییش بیشتره باز ما او را اصطلاحا لطیف مینامیم، بازم لطیفه، منتها باز لطیفی است که به اندازه هوا لطیف نیست، ولی بالاخره بازم لطیف حساب میشه، چون مانع نور دیگه نیست. در تابستان نور کاملا از این بخارهای معلق در هوا رد میشه، منتها چون این بخارها عرض کردن تنوشن، حالت ابری به خودشون نمیگیرن. پس اونجایی هم که بخار قوی باشه، اونجایی هم که هوا غالب باشه، شاید، بلکه نه شاید، بالاتر از شاید، ما اسم بر اون مرکب اسم لطیف اطلاق میکنیم. بعد بلور رو مثال میزنن، بلور رو مثال میزنن، میگن بلور یه مرکبه که هم درش نار دخالت کرده، البته به معنای مشابه، معنایشون هوای داغ، هر جا گفتیم نار منظورشون هوای داغه، هم درش نار دخالت کرده هم آب دخالت کرده، هر دو جزء داره، منتها چون جزء مائیش بیشتره به این بلور گفته می شود جسم مرکب مقتصد، به خاطر اینکه جزء مقتصدش که ما است بیشتره. هازا حکم البساط فی الحاجزیه و المقتصدیه و اللطافه. بساط در حاجز بودن، مقتصد بودن، لطیف بودن، همین مباحثی درش که گفتیم. اما مرکب منها یعنی من البساط، اما المرکب منها یعنی مرکب من البساط فینتسب الی احدها به حسب القلبه. این مرکب نسبت داده میشه به یکی از این سه قسم حاجز و مقتصد و لطاف لطیف به حسب القلبه. اگر حاجز غالب شد بهش میگیم حاجز، اگر لطیف غالب شد بهش میگیم لطیف، اگر مقتصد غالب شد بهش میگیم مقتصد. البته در لطیف عرض کردم که همه جا نمیتونیم در جایی که لطیف غالبه بگیم لطیف، در مثل بخار تابستونی عرض کردیم میشه، شاید هم در غیر اون نداشته باشیم، در جایی که لطیف غالب باشه یعنی هوا غالب باشه شاید نداشته باشیم. فإن قلب الأرض کان المرکب حاجزان. این فإن قلب تفسیر همین عبارت قبله، تفسیر فینتسب الی احدها به حسب القلب است. اگر عرض غالب باشد، چون عرض حاجز است، کان المرکب حاجزان، مرکب حاجز میشه. و این قلب الماء چون ماء مقتصد است، کان المرکب مقتصدان. و این قلب الهوا چون هوا لطیف است، کان اون مرکب هم لطیف است. و الیه الاشاره به قول مصنف گفته کل مرکب فبه حسب القلبه، هر مرکبی رو به حسب قلبه نامگذاری میکنیم، یعنی اون جسم بسیط قالبش رو ملاحظه میکنیم و نام اون بسیط رو بر این مرکب قرار میدیم. ینسب الی احد هذهی به حسب قلبهش نسبت داده میشد به یکی از این سه قسم، یعنی نسبت داده میشه یا به لطیف یا به حاجز یا به مختصر بر حسب اینکه کدومشون غالب باشن.
یونسب نافایش کدوم میشه؟
یونسب مرکب. ول مرکبات القابسه اذا کانت مقتصدتن کل بلوره فانما اقتصادها لقلبت النار والمقتصد. بعد از نار ویرگول باید خط بخوره، لقلبت النار والمقتصد، و بعد از مقتصد یک واوی باید بیاد، و هو الماء. دو تا اشتباه توی عبارتون هست، یکی ویرگول بعد از نار گذاشته، یکی هم بعد از مختصر واو رو انداخته. مرکبات قابسه اگر مختصر باشند کل بلور یعنی بلور که مختصره، اقتصادش به خاطر این است که نار و مختصد که عبارت از مائه در او غلبه دارد، نار و مختصد یعنی آب در او غلبه دارد، آب و نار درش غالبه و آب هم شیء مختصده، پس ناچار این بلور شده مختصد به خاطر غلبه این امر مفرد و بسیط. ایشو میفهمد حاضا ظاهرون این چه
غلبت نار علم باید مختصد باید یه مال غلبت نار باید،
بله درسته این عبارت درسته، لغلبت نار بل مختصد یعنی نار و آب در او غلبه دارند. غلبه بر چی دارند؟
نار بر آب غلبه دارند یا آب غلبه دارند؟
هیچ کدام این دوتا در بلور این دوتا غلبه دارند، یعنی جن قسمت قالبشون این دوتاست. غلبه بر چی دارن توضیح نداده که بر چی غلبه دارن، قسمت قالبشون این دوتاست، غلبه دارن بر خاک، خاک رو نگفته چون اجزای ترابی هم توش هستش، اجزای ترابی هم تو این بلور هست، منتها این اجزای مایی و اجزای ناریش بیشتره، به این جهت بهش گفتن مختصد، لحاظ نکردن اجزای ترابی رو که بهش بگن حاجز، لحاظ کردن اون اجزای قالب رو که نار و ما باشد بهش گفتن مختصد. حاضا ظاهرون این که بلور مرکب است از نار و آب و ارض و نتیجتاً و چون طرف مقتصدش غالب است او را مقتصد می‌نام، این مثلا مطلب ظاهریه، ولی یه مطلب دیگه هست که مصنف اون اشاره نکرده، نه حرف مصنف غلط باشه، مصنف به این مطلب اشاره نکرده و اون اینه که ما در بلور هم اجزای آبی داریم هم اجزای خاکی و زمینی داریم، اجزای آبی به حسب کمیت بیشترند و اجزای خاکی به حسب کیفیت بیشترند. این یه مطلب جدیدی که مصنف بهش اشاره نکرده و ما هم اشکال بر مصنف نداریم چون مصنف اون منظوری که داشته با همون عبارت خودش فهمونده. یه چیزی دیگری است که ما اضافه بر اون که مصنف گفته میخوام افاده کنیم و اون اینه که بلور هم اجزای ارضیه داره هم اجزای مائیه داره، ماش بیشتر است به حسب کمیت و عرضش بیشتر است به حسب کیفیت. به این معنا به حسب کمیت روشنه، یعنی آب در او بیشتر به کار رفته، یعنی اگه تحلیلش کنید اجزایش رو جدا کنید از هم میبینید که قسمت آبی بیشتر از قسمت ارضی است. خب به حسب کمیت این روشن، به حسب کیفیت یعنی قوه انجذاب، قوه جذب، قوه جذبی که این بلور داره به حسب ارضه، یعنی به سمت زمین تمایلش بیشتر است تا به سمت آب، یعنی در محلی که زمینی ها قرار میگیرن او قرار میگیره، تو آب اگر بندازیش میره طرف زمین، تو زمین اگر بندازیش آرام میگیره، تو آب اگر بندازیش تو آب آرام نمیگیره، میره پایین، میره سمت زمین، تمایل به زمین داره، تمایل به آب نداره، با اینکه اجزای ماییش بیشتره ولی مثل چیزایی نیستش که رو آب وایسه یا توی آب وایسه، به سمت زمین میل میکنه، جذبش به سمت زمین، از نظر کیفیت گویا که اجزای ارضیش غالبن، کیفیت انجذابش به وسیله اون اجزای زمینیش توجیه میشه، ولی بله از نظر مقدار میبینیم که آبش بیشتر از ارضشه،
از نظر کمیت ما غالبه غالبه،
از نظر که لاکن یجبو لاکن لاکن یجبو ان یعلم ان القالب علل بلوره هو الماء به حسب الکمیه و الارض به حسب الکیفیه. این مطلب با دانسته بشود که این مطلب دیگری است غیر از آنچه شما سنده گفته، که قالب بر بلور به حسب کمیت آب است به حسب کیفیت زمین است. این کمیت و کیفیت رو چون یه خود مبهمه ایشون توضیح میده، یعنی جزء مایی فیه در این بلور اکثر و مقدارن هست و اقل قوتن هست. اون اجزای ارضی اقل مقدارن هست و اکثر قوتن هست. قوتن یعنی چی؟ یعنی جذبن الی مکانهی. قوه جذبش به مکان آب کمتر است، قوه جذبش به مکان ارض بیشتر است. پس از به لحاظ ارض کیفیت قوی تری دارد که به سمت ارض میل می کند. به حسب آب کمیت بیشتری دارد. ایل جز المائی فیه، یعنی در این بلور اکثر و مقدارن هست و اقل و قوتن، یعنی اقل و جذبن هست. الى مکانهی من الجزء الارضی،
الى مکانهی مکان خودش.
چه مکان عبارت از جزء ارضی است؟ جزء عبارت، توجه کنید، من رو من بیانیه نگیرید، ضمیر مکانهی رو به ما برگردونید، به جزء مایی برگردونید. جذبش به مکان جزء مایی کمتر است از جذبش به مکان جزء ارضی. عبارت توجه می کنید میکنم، من رو متمم اقل بگیرید، اقل و قوتن به جای قوتن جذبن بذارید. اقل و جذبن هست الى مکان الجزء المائی، اقل و جذبن هست من الجزء الارضی. یعنی جذبش به مکان جزء مائی کمتر است از جذبش به مکان جزء ارضی. جزء ارضی مکانش ارض است، جزء مائی مکانش آب است. این جزء ارضی جذبش بیشتر است، انجذابش به سمت مکان خودش بیشتر است. جزء ارضی به سمت مکان خودش که ارض است بیشتر این بلور رو می کشد تا جزء مایی به سمت مکان آب که آب است. روشن مطلب رو توجه کنید. دو جزء در این بلور هست، یه جزء ارضی یه جزء مایی. جزء مایی باید بکشد این بلور رو به سمت آب، جزء ارضی باید این بلور رو بکشد به سمت ارض. کشش جزء مایی اقل است از جزء ارضی، کشش جزء مایی کمتر است. یعنی مکان کشش جزء مایی به سمت مکان آب کمتر از کشش جزء ارضی به سمت مکان جزء ارضی است. یعنی جزء ارضی او را به سمت ارض می کشد، جزء مایی او را به سمت ما می کشد. کششی که جزء مایی به سمت آب دارد کمتر از کششی که جزء ارضی به سمت ارض دارد. این عبارت اخیری که گفتم همه مطالب توش بود. از ضمیر مکانهی به مکان جزء مایی برمیگرده و مکان جزء مایی عبارت است از آب. من الجزء الارضی هم متمم برای اقله. و لحاظا کان مکان هل ارض، چون جذبش به سمت به خاطر جزء ارضی بیشتر است به سمت جزء ارضی می رود، یعنی مکان طبیعیش می شود ارض. حتی اگر در دریا قرارش بدید ببینید به سمت کف دریا که زمینه می ره، روی آب وای نمی سه، توی آب هم وای نمی سه. تمام شد این مطلب، هم تمام شد. حالا می خواهم از اینجا وارد درگیری با مشا بشیم. ابتدا قول مشا رو ذکر می کنیم که مشا معتقدن که چهار تا عنصر ما داریم، آب و خاک، هوا و آتش، و هر کدوم از این عناصر دارای دو کیفیتند، یک کیفیت فاعله و یک کیفیت منفعله که انشاءالله توضیح میدن. ما میخوام برای اینا ثابت کنیم که یکی از این عناصر چهارگانه که گفتند وجود نداره. فعلا حالا کاری به حرف خودمون نداریم، فعلا حرف مشا رو نقل میکنیم. گویا ما چیزی نداریم، گویا ما مبنایی نداریم. فقط مبنای مشا حدود یک صفحه مبنای مشا نقل میشه.
معلومه که مشا قبل از شا.
بله. بله، مبنای مشا حدود یک صفحه نقل میشه و استدلال میشه، توضیح داده میشه. کاملا که ازش فارغ شدیم بحث اشاره میکنیم.
میخوام
سید
نیام بدهم.
ما چهار تا کیفیت داریم. ابتدا این چهار تا کیفیت باید روشن بشن و بعد توضیح بدیم که در هر یک از عناصر دو تا از این چهار تا کیفیت موجوده. چهار تا کیفیت داریم که اصطلاحاً بهشون کیفیت اول گفته میشه یا اوائل کیفیات یا کیفیات اربع. این اسمایی است که برای این کیفیت گذاشته میشه: حرارت و برودت، رطوبت و یبوست. این چهار تا کیفیت هست. این چهار تا دو تاش فاعله هستند، دو تاش منفعله هستند. فاعله یعنی تاثیرگذار. حرارت تاثیر میذاره به جسمی که وارد میشود، اون جسم رو پخش میکنه. برودت تاثیر میذاره به جسمی که وارد میشود، اون جسم رو جمع میکنه. آب رو در اختیار برودت قرار بدید، یخ میبنده، فشرده میشه. همین یخ رو در اختیار حرارت قرار بدید، باز میشه. این فشردگی تأثیری است که سرما روی این آب گذاشته. اون باز شدن تأثیری است که گرما روی این یخ گذاشته. پس برودت و حرارت اثرگذارند، لذا کیفیت فاعله حساب میشه. رطوبت و یبوست کیفیت منفعلند، کاری انجام نمیدن. این شی رطبه، این شی یابسه، این کاری انجام نمیده. رطوبت این میشن کیفیت منفعله. پس دو تا کیفیت ما داریم، دو جور کیفیت داریم. کیفیت فاعله داریم که دو تاست، یعنی حرارت و برودت. کیفیت ما میخوام الان ادعامون میگیم، ادعامون اینه که در هر یک از عناصر اربعه ما دو تا از این کیفیات رو داریم، یک کیفیت فاعله یک کیفیت منفعله. حالا چرا باید به این صورت باشد؟ چرا یک کیفیت فاعله داریم یک کیفیت منفعله داریم؟ اینا بعدا بحث میکنیم انشاءالله. ولی ادعامون اینه که در هر یک از اینها یک کیفیت فاعله داریم یک منفعله داریم. وقت اگر ما فاعله و منفعله رو جمع کنیم، فاعله با دو تا منفعله جمع می شود، دقت کنید، حرارت با یبوست هم جمع میشه، با رطوبت هم جمع میشه، با برودت جمع نمیشه چون کنار هم نیستن، با هم تضاد دارن. فاعله ها با هم جمع نمیشن، منفعله ها با هم جمع نمیشن، ولی یک فاعله با یک منفعله و بعدم با منفعله دیگه جمع میشه. حرارت با برودت جمع نمیشه، رطوبت با یبوست جمع نمیشه، ولی حرارت با رطوبت جمع میشود، میشود حار رطب. و حرارت با یبوست هم جمع میشه، میشه حار یابس. برودت هم همینطوره، برودت با رطوبت جمع میشه، میشه رطب بارد. با یبوست هم جمع میشه، میشه یابس بارد. پس چهار جور اجتماع داریم. چون چهار جور اجتماع داریم، چهار جور موضوع هم داریم، چهار جور کیفیت همون جمع میشه. پس چهار تا معروض داریم که هر کدومشون یکی از این مجتمع رو دارن. نار حار یابسه، نار حار یابسه، این موضوع حار یابسه. هوا حار رطب، اینم موضوع حار رطب. زمین موضوع بارد یابسه و آب موضوع رطب، بله بارده، بارد رطبه. پس توجه کردیم که چهار تا جفت کیفیت داریم، چهار جفت کیفیت داریم، یعنی کیفیت منفعله با کیفیت فاعله میشه یه جفت. چهار جفت تصور کردیم، این چهار جفت عرضند، معروض میخوان، پس چهار تا معروض دارن، بنابراین ما چهار عنصر داریم. چهار عنصر توجه کردیم چی جوری دست آوردن؟ گفتن چهار کیفیت داریم. این چهار کیفیت دوتاش فاعله، دوتاش منفعله. فاعل با منفعل جمع میشه. پس ما چهار تا جفت درست میکنیم، چهار تا جفت کیفیت درست میکنیم. چهار تا جفت کیفیت، چهار تا معروض میخواد، چهار تا معروض چهار تا عنصره. به این صورت به چهار تا عنصر رسیدن. حالا چطوری ما چهار تا جفت رو درست میکنیم؟ چهار تا رو با هم جمع نمیکنیم، سه تا رو با هم جمع نمیکنیم، یکی یکی رو قائل نمیشیم، چرا دو تا دو تا قائل میشیم؟ اینا مباحثی است که بعداً با توضیح داده میشه. پس فعلا روشن شد که چطور به چهار تا عنصر رسیدیم. اینو حرف مشهر رو داری نکنی تا بعدن اشکال کنی.
همونیست که یک فاعله با یک منفعله مثل جمع بشه،
بله، یک فاعل با یک منفعل، یک فاعل با دو منفعل جمع نمیشه، چون یک چیز نمیتواند دو تا منفعل داشته باشد که فاعل با او جمع شود. دقت میکنید؟ یک فاعل فقط با یک منفعل جمع میشه،
دو فاعل با یک منفعل،
دو فاعل با یک منفعل جمع نمیشه. دو تا فاعل اگه بخوان با هم جمع بشند اشکال داره، ولو منفعل هم کنارشون باشه. دو تا منفعل اگه بخوان با هم جمع بشن اشکال داره، ولو یه فاعل هم کنارشون باشه. بنابراین ستایی واسه هیچ وقت جمع نمیشن، چون ستایی که جمع شدن دو تاشون یا فاعله که قابل اجتماع نیست یا منفعله که قابل اجتماع نیست. چهار تا با هم جمع نمیشه، چون چهار تا با هم جمع بشه لازمش اینه که فاعل و منفعل با هم جمع بشن، بلکه یا باید یکی یکی باشه یا باید دو تا دو تا باشه. پس چند حالت تصور میشه، یکی اینکه سه تا سه تا جمع بشن که این گفتم غلطه، چهار تا چهار تا جمع بشن اینا غلطه، یکی باشن یا دو تا باشن این بحثی که بعدن داریم، سه تا و چهار تا رو باطل میکنیم، یکی رو هم باطل میکنیم، دو تا درست میشه. این بحث که اصلا بعدن میاد، هنوز ما مطرحش نکردیم، فعلا به صورت اصل مسلم گرفتیمش و قرار شده که هر کیفیتی جفت جفت کیفیت داشته باشیم، قرار شد که جفت جفت کیفیت داشته باشیم و چهار، چون چهار تا جفت کیفیت داریم چهار تا موضوع پیدا میکنیم، چهار تا عنصر عناصر اربعه به این صورت کشف میشن. عرض میکنه بعدا میاد، اصلا بعدا میاد. و قال جماعت لهم المشاؤون ان اصول القوابس اربعه، قوابس این عنصریات، اهم از مرکبات و بسائط، اصول یعنی بسائط. اصول به معنای ریشه است، اصول قوابس یعنی اصل.
نه
اصل، اجازه بدید،
به معنای ریشه است قوابس را میگم.
من جواب شما رو که نمیدم، من دارم مطلب رو توضیح میدم.
قوابس بعد یه اون دارم تو جواب داد قرار بود جواب اگر ندی به منم ندی بود.
ببینید شما دیر رسیدید، قابس ما توضیح دادیم، چه کنم شما دیر رسیدید.
نه قابس را اینده گفتی فقط یوتیوب
گیره از اصول قوابس، قوابس یعنی عنصریات، قوابس یعنی عنصر، یعنی عنصریات اهم از مرکب و بسیط. اصول یعنی قوابسی که اصلند و فروع رو می سازند، یعنی بساید، بساید اصلند که فروع یعنی مرکبات می سازند. همشون قابسند، همشون قابسند، هم عنصر بسیط قابسه هم عنصر مرکب قابسه، اما اصول اینها همون بساید هن که سازنده مرکبات هن و مرکبات بر اونها متفرع میشن. پس اصول قوابس این عنصریات، عنصریات منظور عناصر بسیط هست. اینا رو عرض کردم بعد از کلاس خدمت شما خواهم بود.
خودش هم نگفتی شما هم نگفتی، من گفتی فقط قوابس به معنی چیزی نبود.
و قال جماعتون و هم المشاؤون این اصول القوابس اربعتون، اصول قوابس یعنی عنصریات بسیط چهار تا هستند. بار دنیا بسون هو الاس و بار دن رتبون هو الما و هارون رتبون هو الهوا و هارون یابسون هو النار. اینا دیگه توضیحاتش گفته شده، احتیاج به ترجمه نداره، اینا مطالب روشنه. موضوعات رو داره، اول داره کیفیات مجتمع رو ذکر میکنه، کیفیاتی که میتونن با هم جمع بشن، یعنی جفت کیفیت رو ذکر میکنه، بعد موضوعش میاره. البته کیفیت رو هم ذکر نمیکنه، نمیگه برودت و یبوست، میگه بار دنیا بس، یعنی خود اون موضوع رو داره معرفی میکنه، موضوع رو معرفی میکنه با کیفیتی که دارد. بار دنیا بس یعنی موجودی است که هم برودت دارد هم یبوست دارد و هو الاس، موجودی است که هم برودت دارد هم رطوبت دارد هو الماء، اونی که هم حرارت دارد هم رطوبت دارد هوا، اونی که حرارت دارد و یبوست دارد نار. اینا باید یادتون بمونه، شاید واس احتیاج بهش داشته باشین. و استدلوا علیه، استدلال کردن بر این مطلب، و ان کل استدلال کردن بر این که ما اصول قوابسمون 4 تاست، بر این که اصول قوابس 4 تاست اینطوری استدلال کردن، و ان کل جسم عنصری لا یخلو ان اهدل کیفیتین الفعلیتین، 5 خط بعد، 5 خط بعد، ولا ان اهدل کیفیتین الانفعالیتین، هیچ جسم عنصری خالی از دو از یک کیفیت فعلی و یک کیفیت انفعالی نیست، یعنی باید یک کیفیت فعلی داشته باشه یک کیفیت انفعالی داشته باشه، حتما باید این مجتمع رو داشته باشه. بعد توضیح میدیم که کیفیت فعلی و انفعالی اگه بخوام با هم جمع بشن چهار صورت دارن، نتیجه میگیریم از چهار تا موضوع دارن که همون اصول قوابس هستند. نحوه استدلال از خارج توضیح داده شد، الانم روشن شد ایشون چی میگه. خالی نیست جسم عنصری از احتر کیفیت فعلیت. هم کیفیت فعلیه رو گفتم یعنی چی؟ یعنی کیفیت اثرگذار. و همه الحراره و البروده. اما الحراره فکیفیتون فکیفیته غلطه. اما الحراره فکیفیتون توجب و اندت تمکنه حرکت الشیء عن الوسط من شأنها تحلیل و تفریق. اون کیفیتون توجب و اندت تمکن حرکت الشیء عن الوسط، این تعریف حرارته. من شأنها تحلیل و تفریق بیان تأثیر حرارته، که البته اینم جزء تعریفه، اینم جزء تعریفه، ولی بیان تأثیر میکنه. دو تا مطلب ما در اینجا داریم که یه مطلبش من از خارج از نشردم. وقتی حرارت در یک جسمی تمکن پیدا میکنه، یعنی استوار میشه، فرو میجه، واقعا نه عبور میکنه، یه وقتی حرارت از روی آب عبور میکنه رد میشه یا آبی رو گرم میکنه، این در واقع تمکن پیدا نکرده. ولی وقتی تمکن پیدا میکنه در آب که آبو تبدیل کنه به بخار، اون وقت تمکن پیدا میکنه. تمکن یعنی نفوذ کردن، یعنی جا گرفتن در آب، چنان جا بگیرد که آب رو دیگه از آب بودن در بیاره، این میشه تمکن. وقتی که حرارت در شیء متمکن شود، اون شیء رو حرکت میدهد عن الوسط. وسط یعنی وسط العالم، یعنی مرکز، یعنی زمین. او رو حرکت میدهد عن المرکز، عن برای تجاوزه، یعنی به حرکتش میدهد که از مرکز دور شود. یه حرکت علل وسط داریم، علل وسط یعنی بیاد به سمت پایین، بیاد به سمت مرکز، بیاد به سمت زمین. برودت این کارو میکنه. وقتی که ابری که روی هواست سرد میشه، تبدیل میشه اون بخارا به قطرات آب، سنگین میشه، سنگین شد علل وسط میاد. علل وسط یعنی به سمت زمین، وسط عالم یعنی مرکز، یعنی زمین، علل وسط میاد. پس برودت کارش این است که جسم رو سنگین کند، متراکم کند، سنگین کند و او رو علل وسط سوق بدهد. ولی حرارت جسم رو سبک میکند، او رو عن الوسط حرکت میدهد. عن الوسط یعنی از زمین به سمت بالا میفرستدش، اون یکی علل وسط یعنی به سمت زمین میفرستدش. پس کار حرارت این است که وقتی متمکن شد در شیئی، اون شیء رو حرکت میدهد عن الوسط، یعنی از زمین حرکتش میدهد، از زمین به سمت بالا. و برودت کارش این است که اگر به چیزی وارد شد، اون شیء رو سنگین میکند و متراکم میکند و اون شیء رو حرکت میدهد الی وسط، یعنی به سمت پایین که وسط عالمه. اون وقت کار حرارت اینه که همونطور که عرض کردم متفرق میکنه شیء رو، پخش میکنه، باز میکنه. کار برودت اینه که شیء رو جمع میکنه. هر دو تأثیر گذارن، منتها یکی تأثیر میگذارد در باز کردن و تحلیل بردن، یکی تأثیر میگذارد در جمع کردن. با این بیان هم حرارت توضیح داده شد، هم برودت. دیگه در وقت برودت احتیاج به توضیح خارجی دوباره نداریم. اما الحراره فکیفیتی است که در وقت تمکن، یعنی در وقتی که تو شیء کاملا فرو رفت، باعث می شود حرکت این شیء رو عن الوسط، یعنی از وسط عالم، یعنی از مرکز، یعنی از زمین، از زمین او رو تجاوز می دهد. تجاوز می دهد یعنی به سمت بالا می فرسته. دیگه زمین به سمت پایینش که نمی تونه بریم، چون دیگه زمین صفره، صفر مطلقه، دیگه پایین تر که نداره، پایین نمیره. اگر تجاوز بکنه یعنی به سمت بالا می ره. تمکن این جا گرفتن، جا گرفتن، استوار شدن. من شأنها التحلیل و التفریق. من شأن حرارت این است که حل کند، باز کند جسم را و متفرق کند اجزاش را، یعنی تاثیرگذار باشد. پس میشه کیفیت فعلی، یعنی کیفیت فاعله. و اما البروده، اون هم فکیفیتون، اینم با غلط نوشته، فکیفیتهو درست نیست. فکیفیتون توجب و اندت تمکن حرکت الشیء الی الوسط. حرارت برودت کیفیتیست که اندت تمکن فشی، وقتی جا افتاد توی شیئی، حرکت میدهد اون شیئی رو الی الوسط، یعنی به سمت پایین. شیئی سنگین میشه، دیگه بالا نمیره، میاد پایین. من شأن هر تسکین و تعقید، اثرش رو داره میگه، اثرش که او رو هیئت فاعله میکند، او رو کیفیت فاعله میکند، اثرش اینه که آرام میکند شیئی رو، ساکن میکند شیئی رو. این شیئی که داره میره بالا، منجمدش میکنه، آرومش میکنه. تعقید یعنی گره میزنه او را، یعنی فشردش میکنه، معقب میکنه، یعنی گره میزنه او را، میبندتش. تعقید یعنی بستن، میبندتش. چه رو میبنده؟ مثلا آب رو یخ میکنه، که آب همون یخ، یخ همون آب بسته شده است. توجه کنید، لأنه لا یخلو، تعلیل است برای کل جسم عنصری، لا یخلو از احتل کیفیت نفعلیته، تعلیل بر اونجاست. بعد از این که کیفیت نفعلیته این رو معنا کرد، هم کیفیت بودنشون رو معنا کرد، هم کارشون رو معنا کرد، بعد از اون داره تعلیل میره برای کل جسم عنصری لا یخلو. میگه هر جسم عنصری که نگاه کنید یا به سمت بالا میره یا به سمت پایین میاد، یعنی یا گرفتار حرارت شده که به سمت بالا میره، یا گرفتار برودت شده که به سمت پایین میاد. پس هر جسم عنصری یا حرارت داره یا برودت داره. توجه کنید استدلال چجوری شد. میگه که هر جسم عنصری یا به سمت بالا میره یا به سمت پایین میاد. اگه به سمت بالا رفت حرارت داره، اگه به سمت پایین آمد برودت داره. پس معلوم میشه هر جسمی که یا به بالا میره یا به پایین میاد، معلوم میشه هر جسمی یا برودت داره یا رسوبه. پس جسمی نداریم که از این دو کیفیت خالی باشه، یا جسمی که دارای کیفیت حرارته یا جسمی که دارای کیفیت برودته. لانه چرا هر جسم عنصری لا یخلو عن احدل کیفیتین فعلیتین؟ لانه زیرا این جسم کل ضمیر لانه به کل جسم عنصری برمیاد، زیرا هر جسم عنصری خالی نیست از این چه، یا مایل است عن الوسط، یعنی به سمت بالا میره، و هو الحراره، یعنی این جسم دارای حرارت است، یا مایل است ال الوسط که به سمت پایین میاد، و هو البروده، یعنی جسمی که این چنین است دارای برودت است. الا ما یشاهد فی الحمامات، در حمامات دیده میشه این بخار رو نگاه میکنیم میبینیم که داره بلند میشه. چرا؟ حرارت بهش خورده، میره میخوره به سقف حمام. سقف حمام چون طرف اون طرفش به طرف هواست، سرده. این بخار وقتی به سقف حمام خورد، کم کم سرما بهش میخوره، جمع میشه، قطره میشه، میریزه بالا، میریزه پایین. پس این پایین چون کف حمام گرمه، آبی که رو حمام ریخته میشه به صورت بخار متصاعد میشه میره بالا. چون سقف حمام به فضای باز مربوطه، سرده، اون بخاری که به سقف خورده متراکم میشه، سرما بهش وارد میشه، میاد پایین. این بالا رفتن به خاطر حرارت، پایین آمدن به خاطر برودت، جسم یا بالا میره یا پایین میاد. پس معلوم میشه یا حرارت داره یا برودت داره. کمای الا ما یشاهد فی الحمامات من صعود المتسخن، شیء گرم شده، متسخن این شیء گرم شده، صاعد میشود. چرا صاعد میشود؟ للحراره. و نزوله، یعنی نزول اون شیء متسخن که گرم شده بود، حالا دوباره میبینیم آمد پایین، رفت بالا، حالا دوباره آمد پایین. چرا آمد پایین؟ للبروده. للحراره متعلق به علت است برای صعود، للبروده علت است برای نزول. این شیء متسخن صاعد میشود. چرا صاعد میشود؟ للحراره. نازل میشود. چرا نازل میشود؟ للبروده. خب تمام شد. ولا ان احتل کیفیتین الانفعالیتین، این عرض کردم اصل بر اون ان احتل کیفیتین الفعالیتین. کل جسم عنصری لا یخلو ان احتل کیفیتین الفعالیتین، که حرارت برودت بودن، و باز لا یخلو ان احتل کیفیتین الانفعالیتین، که کیفیتین الفعالیتین الرطوبه و الیبوس است، که این الرطوبه و الیبوس بدلند برای کیفیت یا عطف بیانند، فرق نمی کنه چه بدل بگیرید چه عطف بیان بگیرید، بالاخره داره کیفیت این انفعالیتی رو توضیح میده، یعنی رطوبت بگیرید بسند. خب استدلال بر این که هر شیئی حرارت دارد، برودت دارد، گذشت. استدلال بر این که هر شیئی رطوبت دارد یا بسند دارد چیست؟ استدلال اینه که ما بعض اشیا رو شکل میدیم، میبینیم راحت شکل میگیره، مثل موم، مثل آب، مثل برف. اما بعضی چیزا رو میخوام شکل بدیم، خیلی به سختی شکل میگیره، مثل سنگ که باید بتراشیمش، با میخ بزنیم، با چرکش بزنیم تا یه شکلی بهش بدیم. بعضیا به صعوبت شکل میپذیرن و شکل رو ترک میکنن، بعضیا به سهولت شکل میپذیرن و شکل رو ترک میکنن. اونایی که به سهولت میپذیرن رطوبت دارن، اونایی که به صعوبت میپذیرن صعوبت یبوست دارن. و چون جسم خالی از این نیست که یا به صعوبت میپذیرد یا به سهولت میپذیرد، پس جسم خالی از این نیست که یا رطب است یا اینکه یابس است. بنابراین رطوبت و یبوست هم یکی از کیفیاتی است که حتما باید همراه جسم باشه و جسم رو رها نمیکنه، همونطور که برودت و رطوبت، رو برودت و حرارت جسم رها نکرد. لعنا دلیل برای اینه که لا یخلو الجسم ان احدل کیفیتن الانفعالیتن، چرا خالی نیست؟ زیرا این جسم یا قبول تشکل و ترک تشکل میکند به سهولتن و هو زمیر هو توجه کنید هو یعنی این قبول تشکل و ترکی به سهولتن لرطوبت است. پس معلوم میشود که این جسمی که قبول میکند تشکل و ترک میکند تشکل رو به سهولتن رطب است او به صعوبتن قبول میکند و هو یعنی این قبول به صعوبتن للیبوسه است. پس معلوم میشود این شیئی که به صعوبتن قبول میکند یابس است. تا اینجا ما این مطلب رو ثابت کردیم، بیان کردیم که حرارت چیست، رطوبت چیست و همچنین حرارت چیست، برودت چیست، همچنین بیان کردیم که رطوبت چیست، یبوست چیست و بیان کردیم که جسم از اون دو کیفیت فاعله خالی نیست و بیان کردیم که جسم از دو کیفیت منفعله خالی نیست. با این بیان ما نتیجه گرفته شد که جسمی ندارید که فقط حرارت داشته باشد. دقت کنید، جسمی ندارید که فقط حرارت داشته باشد، بلکه اگر حرارت دارد کنارش کیفیت انفعالی لازم است، یعنی یا یبوست یا رطوبت. جسمی ندارید که فقط برودت داشته باشد، بلکه کنارش باید یک کیفیت انفعالی دیگه هم داشته باشید. همچنین جسمی ندارید که فقط یبوست داشته باشد، کنارش کیفیت فعلی لازم دارید. جسمی ندارید که فقط رطوبت داشته باشد، باز کنارش یک کیفیت فعلی لازم دارید. پس این که ما جسمی داشته باشیم دارای یک کیفیت ممکن نیست، جسمی داشته باشیم دارای سه کیفیت ممکن نیست، چون اگر سه کیفیت باشن تو که از خارج از کردم یا دو کیفیت فعلی با هم جمع میشن که نمیتوانن، یا دو کیفیت انفعالی با هم جمع میشن که بازم نمیتوانن. همچنین جسمی نداریم که چهار تا کیفیت رو با هم داشته باشن، چون متضادات با هم جمع میشن. پس ناچار هر جسمی که داریم باید دو کیفیت داشته باشد، یا کیفیت یک کیفیت فعلی، یک کیفیت انفعالی. و کیفیات ما چهار تا بودن، اگر بخوام دو تا دو تا جمعشون کنیم چهار تا دو تا دو تا میشه. بنابراین ما چهار تا جسم داریم، چهار جسم عنصری داریم. اینم کل استدلال. این مابقی که عرض کردم بعدن میگم، این مابقی همین بود که ما یک جسمی که داره یک کیفیت باشه نداریم، جسمی که داره سه کیفیت باشه نداریم، جسمی که داره چهار کیفیت باشه نداریم. فقط جسمای ما باید دو کیفیته باشن با بیانی که گفتیم، و اگر دو کیفیت ها رو با هم حساب کنیم این در بین این چهار تا کیفیت چهار جفت دو کیفیت پیدا میکنیم، چهار تا جفت کیفیت پیدا میکنیم، یعنی چهار تا دو تا کیفیت پیدا میکنیم. بنابراین چهار جور جسم داریم که هر کدومشون یکی از این دو که هر کدومشون یکی از این جفت کیفیت ها رو دارن. پس چهار اصول قوابس، اصول قوابس شدن چهار تا.
چهار تا
یکی اولا نگفتیش اضافه بعدا عرض میکنم. فاذا ترکبت، گفتم اینا رو، فاذا ترکبت الکیفیات الاربعه، وقتی کیفیات اربع با هم ترکیب بشن، ترکیبشون باید ترکیب بشن، تک تک نمیتونن باشن، چنانچه در این عبارت قبلی بیان کردیم که تک تک ممکن نیست. ترکیبشون ترکیب ثلاثی نیست، ترکیب رباعی نیست، حتما باید ترکیب ثنایی باشه. فاذا ترکبت الکیفیات اربع حصل چهار چیز، هارون یابس یک، هارون رفت، رفت درسته، هارون رفت دو، بار دون یابس سه، بار دون رفت چهار. خب چرا جور دیگه تصویر نمی کنید؟ چرا دوتا دوتا نمیگید برودت و حرارت با هم جمع بشه؟ چرا نمیگید رطوبت و یبوست با هم جمع بشه؟ بعدم چرا ستا ستا جمع نمی کنید؟ چرا چهارتا چهارتا جمع نمی کنید؟ میگه همه به خاطر اینکه باعث تضاد میشه. از لا یجوز ان یکون فی بعض البساط حرارتون و برودتون فقط، یکی یکی ممکن نیست باشه، حرارت تنها برودت تنها ممکن نیست، چون گفتیم کیفیت فعلی باید باشد همراه کیفیت انفعالی، کیفیت فعلی تنها ممکن نیست، کیفیت انفعالی تنها ممکن نیست. پس نمیشود کیفیت فعلی تنها داشته باشیم، در بعض البساط حرارت تنها رو داشته باشیم یا برودت فقط رو داشته باشیم. همچنین بله، چرا نمیتونیم داشته باشیم؟ چون تقسیم دیگری داشتیم، ما دو تا تقسیم کردیم برای کیفیات، یک تقسیم به تقسیم فعلی، یک تقسیم به تقسیم انفعالی. اگر شما در تقسیم فعلی گفتید حرارت رو داریم یا برودت رو داریم، تقسیم انفعالی رو رها نکنید، به تقسیم انفعالی هم بگید یا یبوست رو داریم یا رطوبت رو داریم، تقسیم انفعالی رو قطع نظر نکنید. لان تقسیم الاخر اثبت بر این جسم یا بر این بعض البساط رطوبت یا یبوست رو هم، چون دو تا تقسیم داشتیم، یه تقسیم بر این بعض البساط حرارت و برودت رو ثابت یا برودت رو ثابت کرد، تقسیم دیگر رطوبت یا یبوست رو ثابت کرد. نمیشه از یه تقسیم دیگه صرف نظر کنیم، فقط به یک تقسیم توجه کنیم و بگیم این بعض البساط فقط حرارت دارد یا فقط رطوبت دارد، بلکه باید یکی از حرارت و برودت و یکی از رطوبت و یبوست داشته باشد. پس این که یکی یکی داشته باشد نشد، یک کیفیت تنها داشته باشد نشد، با این بیانی که گفتیم. سه کیفیت هم نمیتونه داشته باشه، چهار کیفیت هم نمیتونه داشته باشه که عرض کردم. ولا ان یکون فیه رطوبتون او یبوستون، فقط دو کیفیتی که انفعالی باشن با هم جمع نمیشن، دو کیفیت هم که فعلی باشن با هم جمع نمیشن، چون اینا تضاد دارن. این از خارج نگفته بودن، دو کیفیت انفعالی با هم جمع بشن، دو کیفیت فعلی هم با هم جمع بشن که ثنایی بشن، اما ثنایی هم جنس به این معنی که هر دو فعلی باشن یا هر دو انفعالی باشن، اینا ممکن نیست. ولا ان یکون فیه، یعنی در بعض البساید رطوبتون او یبوستون فقط، نه این اشتباه گفتم، این مطلبی که از خارج گفتم درست بود ولی این تیکه اشتباه. این مطلب اینه که بعض البساید نمیتواند حرارت یا برودت تنها داشته باشد. حالا دوباره میگیم ولا ان یکون فی بعض البساید رطوبت یا یبوست تنها، لمثل ذلك، یعنی چون تقسیم دیگر داریم، چون تقسیم دیگر داریم که حرارت و برودت رو هم اقتضا میکند، نمیشه جسم رو فقط به رق و یابس تقسیم کرد، بلکه چون تقسیم دیگر داریم باید حرارت و برودت رو هم منظور کنیم. پس در ابتدا گفت نمیشود جسم رو فقط به حار و باره تقسیم کرد چون تقسیم دیگر داریم. دوباره برمیگرده میگه نمیشود جسم رو به یابس و رق هم تقسیم کرد چون باز تقسیم دیگر داریم. اونی که از خارج دستیان درست بود، دو تا حرارت و برودت رو کنار هم نمیشه گذاشت، دو تا رطوبت و یبوست نمیشه کنار هم گذاشت. و ممکن نیست ولا، یعنی و باز ممکن نیست، ولا یجوز اتفاق ولا یجوز ان یکونه، ولا یجوز ان یجتمع فیه، یعنی در بعض البساید هر چهار تا کیفیت یا سه تا کیفیت اینام جایز نیست. لالا یجتمع المتضادتان، چون باعث اجتماع متضادتان میشه، برای اینکه متضادتان پیش نیاید ما اجازه اجتماع کیفیات اربع یا سه کیفیت در بعض البساید نمیدیم. هر کدام متضادات جمع نمیشن، متضادتان جمع میشن، یعنی دو به دو ضدن، حرارت با برودت ضده، رطوبت با یبوست ضده، بقیه با هم ضد نیستن، ضدیت ندارن، دو تا دو تا ضدن، لذا میگه متضادتان. اگر چهار تا رو جمع کنید جمع بین متضادتان میشه، سه تا رو هم جمع کنید جمع بین متضادتان میشه، دو تا فاعلی رو جمع کنید بازم جمع بین متضادتان میشه، دو تا منفعلی رو جمع کنید بازم جمع بین متضادتان میشه، همه به یک جهت باطلن. فلزم انفراد و کل بسیطن به کیفیتن، با باطل کردن تمام صوری که فرض میشد لازم آمد که هر بسیطی منفرد باشد به دو کیفیت، یعنی مستقل باشد به دو کیفیت، دو کیفیت داشته باشه، یک کیفیت فعلی یک کیفیت انفعالی، بیش از این دو کیفیت هم نمیتونه داشته باشه، فقط یکی فعلی یکی انفعالی، دو تا فعلی ممکن نیست، دو تا انفعالی هم ممکن نیست، یکی هم ممکن نیست، سه تا ممکن نیست، چهار تا ممکن نیست، همه صور رو باطل کردیم، فقط دو ترکیب ثنائی حاصل شد، اونم ترکیب از دو ناهمجنس که یکی فعلی یکی انفعالی. و یلزم منه از انفراد کل بسیطن به کیفیتن، با توجه به این که جفت جفت کیفیتینی که با هم میتوانن جمع بشن چهار صورت دارد، لازمه که بساعتی که اصول القوابطن چهار تا باشن. چرا؟ چون کیفیات مجتمعی که دوتا دوتا میتونن با هم جمع بشن چهار تا، چهار تا کیفیت، یعنی چهار صورت داریم که کیفیت فاعل با منفعل جمع میشن، یعنی کیفیت هایی که میتوانن با هم جمع بشن چهار تا صورت دارن، دوتا دوتا، چون چهار تا صورت دارن چهار تا معروض و چهار تا موضوع دارن، چهار تا موضوعشون هم همون عناصره، پس بنابراین عناصر یا به تعبیر ایشون اصول قوابس چهار تا صحاب المطلوب. و ضابط رطوبت اندهم قبول تشکل. حالا بعد از اینکه ایشون این توضیح رو داد و اصول قوابس رو چهار تا کرد، رطوبت و یبوست رو تعریف میکنه، یعنی ضابطه رطوبت داشتن و ضابطه یبوست داشتن رو ذکر میکنه، میگه چیزی رطوبت دارد که به آسانی شکل را بپذیرد، به آسانی شکل را رها کند، به آسانی منفصل شود، و چیزی یبوست دارد که اولا به سختی شکل را بپذیرد، ثانیا به سختی شکل را ترک کند، ثالثا به سختی منفصل شود. این سه عامل اگر به سهولت، این سه امر اگر به سهولت انجام گرفتن شی رطب است، و اگر به صعوبت انجام گرفتن شکل یابس است. و ضابطه رطوبت اندهم اند المشاء قبول تشکل و ترک تشکل و انفصال است به سهولت، به سهولت مربوط به هر سه، قبول تشکل به سهولت، ترک تشکل به سهولت، انفصال به سهولت. و ضابطه یبوست قبول این سه تا است به صعوبت، یعنی قبول تشکل به صعوبت، ترک تشکل به صعوبت، انفصال به صعوبت. پس ما شناختیم که رطب چیست و یابس چیست. ایشون بعد از اینکه این بیان رو کرد رطب و یابس رو هم توضیح داد و حار و بارد هم که قبلا توضیح داده شد، پس کل مطالب گفت. گفته شد، معلوم شد که کیفیات اربع چیست، اصول قوابس و عنصریات چی هستن، مطالبی که مشا گفتن همه روشن شد. حالا نوبت این رسیده که ما برشون اشکال کنیم، ان شاء الله اشکال می‌ذاریم برای شما.